علی عظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان بزرگواران، انشالله که سلامت باشین و انشالله که تا این ایام از ماه شعبان براتون پر از نور و برکت بوده باشه و انشالله که این سوره های عزیز و بزرگواری که در محضرشون بودیم، سوره ناس و سوره فلق، انشالله میزبانای خوبی بوده باشن برای شما چی؟ و انشالله که شما خیلی از محضرشون استفاده کرده باشین و باشون دوست شده باشین و در زندگیتون انشالله کاربرد داشته باشین. خب اگر در مورد سوره ناس و فلق سوالی نیست و حالا حتما که پر از سوال هستید، اینو یقین دارم، ولی اگر سوال خیلی خاصی نیست و شما اجازه می‌فرمایید ما وارد سوره نصر بشیم، اگر نه که من توقف داشته باشم. اینا شما من امر بفرمایید. خب نبوی هستن یا خام حاج باقری عزیز، اگر شما امر بفرمایید من راهنمایی کنید ممنون میشم من وارد سوره نصر بشم. قربان شما، سوالی نیستش از ناس و فلق، میتونیم گذر کنیم وارد سوره بعدی بشیم. خب الهیش، خب بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، رب ادخلنی مخرج صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب انشاءالله ما میخواییم وارد به بیت مقدس سوره نصر بشیم و انشاءالله در مورد با سوره نصر کوچولو آشنا بشیم. ببینید سوره هایی که دو تا سوره ای که در جلسات گذشته در محضرتون بودیم، سوره ناس و فلق بودن که سوره های مکی بودن. امروز میخواییم با یک سوره ای که خیلی آب و هواش با دو تا سوره قبل خلاص متفاوته آشنا بشیم و سوره نصر یک سوره مدنی هستش. مثل این که وقتی که با هم مثلا آشنا میشیم میگیم که در بعد آشنایی حالا احوال میکنیم، اسم همدیگر رو سوال میکنیم، بعد میگیم شما مال کجا هستیم، مثلا شما میگید ما مال جنوبیم، یکی میگه ما مال شمالیم، یکی میگه ما مال کبیری هستیم. بالاخره خود اون اقلیم و خود اون محل زیست تأثیر داره در یه سری از ویژگی ها. سوره های مکی با سوره های مدنی خیلی تمایزهای خیلی جالبی دارن و حتما سوره ها وقتی که میخواییم نگاهشون کنیم و بررسیشون کنیم باید مکی و مدنی بودنشون مورد توجه قرار بگیره. سوره های مکی سوره هایی هستن که پیامبر در 13 سالی که در مکه بودن نازل شدن و در اون زمانی که پیامبر در مکه بودن اولا در یک جاهلیت خیلی خیلی عجیبی جامعه به سر می برد، جامعه مکه، و به اصطلاح وقتی هم که خداوند در مخصوصا در سوره های مکی میخواد قسم بخوره، ببینید قسم به شب خیلی زیاد خورده میشه، مثلا در سوره های آغازین مثلا مثل سوره مدثر، مثلا در میانه سوره میگه واللیل اذا ادبر کلا والقمر واللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر، یعنی قسم به ماه، قسم به شبیه که در حال رفتنه و روزیه که در حال آمدنه، که اینا فضای اون داره، فضای جامعه‌ای که سوره درش نازل شده رو داره به ما معرفی می‌کنه. پیامبر در یک همچین جاهلیتی مبعوث میشن، اون به اصطلاح بستگی که جامعه در یک بستگی از جاهلیت قرار گرفته رو میشکنن و اولش مثل یک ماه طلوع میکنن و بعد آروم آروم این شب میره و صبح اذا اسفر روز میاد و دیگه کم کم ما قسم های و زوها داریم و شمس داریم. پیامبر در 13 سالی که دارن به اصطلاح رسالت میکنن در مکه، به خاطر اینکه جامعه مکی هست، یعنی جامعه در ذیل حاکمیت طاغوته، خب قدرت نظامی ندارن، قدرت اقتصادی که مثلا یعنی حاکمیت اقتصاد مثلا دینی باشه خب نیست، بهتر چون اصلا جامعه دینی نیست و اون اصول خودش رو داره، یعنی اون فضای خودش رو داره سوره های مکی، که از اونجایی که هرگز انسان از جامعه دور نیست و انسان هیچ وقت بخش اجتماعیش پررنگتر از بخش فردیش و بخش فردیش پررنگتر از بخش اجتماعیش نیست و هر دو روی هم تاثیر و تأثیر دارن. اما سوره‌های مکی در عین اینکه فضای جامعه رو هم توصیف میکنه و نقش اجتماعی انسان رو هم در جامعه صحبت میکنه در موردش، اما تأکیدش در اصلاح فردیه، یعنی که تأکیدش ها نه، یعنی انگار اون بعدش در کنار جامعه فردش پررنگتره، به خاطر اینکه قراره که سلول‌های بنیادین حاکمیت دینی در همین جوامع مکی ساخته بشن. به خاطر همین شما مثلا حالا بحثی رو که ما تو دو سوره قبل داشتیم، بحث عوض بود، بحث ربوبیت بود، بحث ملوکیت بود، بحث الوهیت بود، یعنی اینا یه اسمایی از خدا هستش که به اصطلاح انسان خیلی فطرتاً باهاش آشناست. بخاطر این شما در سوره مکی مثلا با بحث نام رب به خدا خیلی مواجهیم، چون شرک توی جامعه اصولا شرک ربوبیه، یعنی شرکیه که آدم ها در افعال دارن، یعنی شرکیه که آدم هاش گمان میکنن که خداوند علارغم این که عالم رو خلق کرده اما برنامه‌ای برای عالم نچیده و تدبیر عالم رو به خود عالم واگذار کرده. و در همین راستای موجوداتی، حالا اهم از جنها هستن یا آدم ها هستن، اینها ربوبیت و مدیریت عالم رو دست گرفتن. این شرکیه که به اصطلاح جامعه بهش اعتقاد داره. خب اینا باید اصلاح بشه، این شرک های خیلی ربوبی و شرک افعالی، و حالا نمیگم اینا نیست تو جامعه مدنی ها هست، ولی خب به طور خیلی پررنگی باید توی جامعه مکی اصلاح بشه، که بخاطر همین ما این دو سوره عزیز رو داشتیم. سوره نصر یک سوره مدنی هست. سوره های مدنی هم البته سوره های مکی هم همینطورن. اینکه مثلا در چه سالی از بعثت نازل شدن هم دوباره مهم میشن، اولاشن، وسطاشن، آخراشن. خب سوره های مدنی هم به طبع خیلی این موضوع درش هست و خیلی هم مهمتر از سوره های مکی. اینکه مثلا یک سوره اوائل هجرت نازل شده او اواسط هجرته یا اواخر هجرته، این هم یعنی اون اواخر سال، یعنی ما نمیگیم تا اواخر هجرت، اواخر اون 10 سال پیامبر در مدینه، اوائلش یا اواسطش یا اواخرشه. خب اینا متفاوت میکنه ماجرا رو. سوره نصر اتفاقا جزء سوره های مثلا ابتدای هجرت هم نیست، یعنی جزء سوره هایی که مثلا بگیم توی 1 و 2 و 3 سال هجریه نیست. اتفاقا سوره نصر مال هولوحش 8 و 9 هجریه. میدونید پیامبر تقریبا 10 سال در مدینه بودن و بعدش به شهادت رسید. تقریبا سوره نصر جزء سوره هایی که نزدیک به شهادت پیامبره. ببخشید خانم شهریاری فهمیدن که صدای من قطع و وصل میشه، آیا برای همه قطع و وصل میشه؟ چون من باید بدونم اگر اشکال از منه. من یه خب پس صدا درسته. پس خانم شهریاری جان فکر میکنم شما اگه یک دور تشریف ببرین بیرون دوباره بیاین درست میشه. بعد سوره نصر همونطور که میدونید سوره یکی مال قبل از فتح مکه است و فتح مکه تقریبا همون سال 89 هجری اتفاق میفته و این سوره سورهیه که قبل از فتح مکه اتفاق افتاده. و ما به اصطلاح چون اونجایی که مدنی هست و مال اواخر عمر شریف پیامبر هست و مال اون دوران خیلی هم به اصطلاح دورانیه که از لحاظ دستاورد بسیار پر دستاورده، اون دوران تا زمانهای به اصطلاح آخر عمر شریف پیامبر بسیار زمان پر دستاوردیه و در این حال بسیار زمان پر فتنه‌ایه و نفاق عجیب داره اونجا جولان میده تو میدان. و خلاصه این سوره مال اون دورانه، یه دوران اجتماعی بسیار پیچیده که دستاوردهای اسلام خیلی زیاد شده و از طرفی هم دشمن میخواد از این دستاوردها به نفع خودش استفاده کنه و میخواد یه جورایی اونا رو به چنگ بیاره. بعد به خاطر همین جولانهای منافقانه در جامعه بسیار زیاده و خلاصه نفاق داره توی جامعه چیز میکنه، خیلی جولان داره. و این سوره مال اون بازه زمانی هستش. خب ما همونطور که شما توی دوتا سوره قبل در سوره فلق رب رو مشاهده کردیم، در سوره ناس رب و ملک و اله رو مشاهده کردیم، انشاءالله امروز در سوره نصر میخواییم با اسم تواب خدا مواجه بشیم که خب خیلی اسم با شکوه و عجیب اسم جذابیه و البته ما تسبیح و حمد و استغفار رو هم در این سوره داریم که حالا بحث اسم خدا رو میتونیم توی این ستا از این ستا واژه هم در بیاریم. البته این ستا واژه به پیامبر امر شده، فرموده شده فسبح به حمد ربک و استغفره، ولی توش ستا اسم خدا درون این سوره ستا امر هست که به عبارتی ما در به اصطلاح حالا سوره نصر خارج از این اسم توابیت که بعد اسم قدوسیت رو از تسبیح در میاریم، اون حمید بودن خدا رو از حمد و غافر بودن خدا رو از غفور رحیم در میاریم، ما به اصطلاح نصر و فتح رو هم داریم. دوباره اسم ناصر و نصیر خدا رو دوباره از واژه نصر و اسم فتاحیت خدا رو هم از فاتح و فتاح بودن خدا رو هم از اسم فتح داریم. یعنی به عبارتی میتونم بگم سوره بسیار پر اسمیه. خب قبل از اینکه وارد به سوره بشم، من این متن قبل از به اصطلاح سوره رو بخونم براتون. متن قشنگیه. میفهمد که زندگی انسان دارای فراز و نشیب‌های فراوانی است که در بستر آن آموزش می‌بیند. یعنی فراز و نشیب‌های زندگی انسان بستر آموزش انسانه. اگر خدای نکرده یه انسانی خیلی حالت به اصطلاح یه حالت درماندهی مثل درمانده ها برخورد کنه با فراز و نشیب های زندگی و مثل یه هیچ برنامه‌ای براش چیده نشده، هیچ مدبری نداره، هیچ ربی نداره و این اتفاقا بر حسب شانس و بر اثر بی اقبالی یا پر اقبالی فرقی نمی کنه. بالاخره یه وقتایی نشیبه، یه وقتایی هم فرازه. نشیب هاشو بی اقبالی خودش ببینه، فراز ها رو خوششانسی خودش ببینه و در اون فراز و نشیب ها دنبال رشد خودش نباشه و ندونه که اینا همه یه نظام آموزشیه، این بنده خدا به فنا میره دیگه. این خیلی نکته اول، جمله اول جمله مهمیه. و زندگی انسان داره فراز و نشیب های فراوان است که در بستر اون آموزش میبیند. هر تغییری میتواند برای او درسی باشد و از هر رخدادی میتواند به حقایقی دست پیدا کنه. پس هر تغییری یه درسه و هر رخدادی ناظر به یه حقیقته. اساساً فلسفه سختی ها و گشایش ها همین تعلیم حقایق است. مواقع گشایش که پس از سختی برای او فراهم می شود مهمترین مواقع آموزش به حساب می آید، زیرا او آماده پذیرش و مهیا برای قدردانی و شکرگزاری است. خیلی دکتر، یعنی واقعا جا داره یه پاراگراف خودش بارها و بارها مطالعه بشه. خب ببینید عزیزای دلم، ما باید به دنیا به چشم یه محل قرار نباید نگاه کنیم. اگر ما به دنیا به چشم محل قرار نگاه کنیم باختیم، بدم باختیم. دنیا شبیه به یه مثلا حالت نمیدونم چی بهش میگن، مثلا بهش میگن اردو، بهش میگن اردوی ماموریتی. نمیدونم دیدید بعضی از این ارگانها، ارگانهای مهم مثلا مثل وزارت اطلاعات مثلا که یه ارگان خیلی مهمیه، وقتی که بخواد به اصطلاح عضوگیری کنه، یعنی کسی رو در خودش پذیرش کنه، یه حالت نمیدونم بهشم چی میگن دقیقا، اردو هم فشد نگه نمیدونم چی میگن، مثلا اون آدمایی رو که حالا کلی تحقیق کرده، کلی بالا پایینشون کرده، مصاحبهشون کرده، از همه چیشون خلاصه مطمئن شده، حالا برای اینکه بخواد ببره توی اون به اصطلاح وزارت خونه استخدام کنه، یه 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، حالا بستگی به چیز داره، بستگی به اون مؤسساتی داره که حالا یا وزارت خونه هایی داره که بستگی به اون اهمیت موضوع، حداقل بین 3-4 ماه تا 1 سال حتی بعضن مثل مدل سربازی طور اینا برن یه جای مستقر میکنن، آموزششون میدن از آموزش های حالا ایدئولوژی، جهان بینی، مهارتی، انواع اقسام آموزش ها رو بهشون میدن و بر اساس نمره‌ای که اونا اونجا کسب میکنن جایگاهشون در اون مثلا فرض کن وزارت خونه معلوم میشه و اگه یه آدمی بره توی همچین شرایطی قرار بگیره، زحمتش رو کشیده، انتخاب شده برای یه همچین مثلا وزارتخونه، برای همچین مسئولیتی، حالا اونجا باید یه آموزش‌ها جاش جایگاهش معلوم بشه که قرار کجا بذارنش، بعد بیاد اونجا سرخوش رفتار کنه، آموزش‌ها رو جدی نگیره، مهارت‌ها رو جدی نگیره، خب به طب یه جای پس یه تشبات می‌کنه براش آبدارخونه و وزارتخونه بذارنش، اگه قرار بشه بعد کلاسایی که براش گذاشتن استفاده نکنه، مهارتایی که براش گذاشتن استفاده نکنه، یه مجبوره یه فرم چایی بده دیگه. بعد با شما فرض کنید که ما توی این دنیا داریم برای ابدیت کار میکنیم، حالا شما تا هشتش میگه آقا این آدمه اگه تشم شد شد آبدار چی، فوق و فوقش میگه آقا خوشم نمیاد، لف میده میاد بیرون و یه مهرم حلال جونم آزاد میگهش خودشو از شر اون مثلا شغل پستی که این جایگاه پستی که براش در نظر گرفته شده و مثلا حالا به کلاس خودش هم نمیبینه، خودش رو آزاد میکنه. ولی بعد از این دنیا اینجوری نیست دیگه، اونجا آزادی نداره. اونجا خداوند یکی از به نظر من یکی از سخت‌ترین توصیفاتی که در مورد عالم بعد از مرگ میشه لا یومیت ولا یحیی، یعنی اونجا آدم‌ها دیگه نه میمیرن و نه دیگه مثلا بر مرگی وجود داره که بخواد حیات مجددی، یعنی در واقع جهنمش یه جوریه که نه شامل مرگ میشه نه شامل حیات میشه، نه کسی میتونه به خودش بگه زنده نه کسی میتونه به خودش بگه مرده. نمیدونم این حالت رو ما انسان ها میتونیم تصور کنیم یا نه، ولی وقتی آدم بهش فکر میکنه که قاطی میکنه. حالا تصورش رو نمیدونم، آدم مثلا شاید ما تصوری از نه زنده ای نه مرده ای نداشته باشیم، یعنی نتونیم تصور کنیم چه حالتی رو برای خودمون، ولی خداوند اینجوری توصیف میکنه، میگه آدم هایی که به اصطلاح توی اون جهنمش رو اینجوری توصیف میکنه، یه لا یومیت ولا یحیی، نه مرگی دارن و نه حیات دارن، و آدمی که تو جهنمه حتی امید به مردن نداره. و جالبه که ما توی خود بحث قرآن داریم که جهنمی ها آرزوی مرگ میکنن و بهشون گفته میشه اینجا مرگی نیست چون اونجا ابدیته. خب پس تمام اتفاقایی که توی دنیا برای ما میفته همه رخدادها پشتش یک حقیقتیه، یعنی مثلا فرض کنید که اگر بهار میاد داره معاد رو برای ما زنده میکنه، یا اگر پاییز میاد داره مرگ رو برای ما زنده میکنه، یا اگر تابستان میاد داره برای ما فعالیت های توی اگر خداوند برای اینکه ما بتونیم سیر بشیم نظام کشت و زرع رو قرار داده، برای این قرار نداده که فقط مثلا سختی ما بکشیم، نه قرار داده که ما این رو، این که شما یک عملی رو میکاری و بعدن این دانه تبدیل به درخت میشه یا تبدیل به شاخه های گندم میشه که هر دانش مثلا 10 تا یا 70 تا یا 700 تا تکثیر میشه، برای اینکه اینها تمثلیه که داره اون حقایق پشت این زراعت رو، پشت این شب رو، پشت این روز رو، پشت این جرایانات رو، پشت این فراز و نشیبار داره برای ما توضیح میده، و ما اگه اونا رو دریافت نکنیم، یعنی در واقع انگار این حجم آموزش دیدیم و همه رو به باد فنا دادیم و هیچ دریافتی نکردیم. اون بخش اول داشت اینو میگفت. خب حالا همونطور که میدونید اگه تو بخشای تفسیری هم خونده باشید، اون قولی که راویان حدیث دارن و محدثین میگن که این سوره نصر قبل از به اصطلاح فتح مکه نازل شده، و به عبارتی میخوان بگن که این سوره پیشگویی فتح مکه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. یکی از ویژگی های جالب این سوره اینه که این سوره حالا به اصطلاح سه آیه‌ایه ولی شرطیه است، یعنی کل سوره یه شرط و یه جواب شرطه که داره میگه که زمانی که نصر خدا و فتح خدا بیاد که تو مردم را میبینی که فوج فوج داخل در دین خدا میشوند، خب این میشه چی؟ این میشه مقدم. تالیش چی میشه؟ فسبح بحمد، یا به عبارتی جواب شرطش چی میشه؟ فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. یعنی وقتی یه همچین اتفاقی افتاد این کارو بکن. حالا جالبه که وقتی این اتفاق افتاده خیلی ما احساس میکنیم که وقتی این اتفاق افتاد یه کار تموم شد. ما میبینیم که اتفاقا وقتی که نصر و فتح خدا اومد و مردم فوش فوش وارد دین اسلام شدن، انگار خدا به پیامبر میگه تازه کارتو شروع شده. فسبح بحمد ربک و استغفر الله انه کان توابا. خب پس میفرماید که زمانی که نصر خدا و فتح خدا آمد و ای پیامبر تو رؤیت کردی که ناس مردم، مطلق مردم، یدخلون فی دین الله، داخل در دین خدا میشوند، گروه گروه، گروه هاش هم میگن زیاده، فوج فوج، مثلا 5 تا 5 تا رو نمیگن فوج فوج، بکنم مثلا بالای 70 تا رو میگن فوج فوج، فوج فوج دارن وارد در دینه. ببینید اصلا نه از واژه ایمان استفاده میکنه نه از واژه اسلام، نمیگه مسلمان میشن نمیگه مؤمن میشن، میگه داخل در دین خدا میشن، فوج فوج داخل در دین خدا میشن. پیامبر کارت شروع میشه، تسبیح و حمد میکنی پروردگارت رو. شما ها خود واژه ربم راستی تو این سوره هست، من فراموش کردم واژه‌شم، اسما رو میگفتم رب هم بگم. خدا رو تسبیح و حمد میکنی و استغفار میکنی، غفران خدا رو طلب میکنی، چرا که خدا توابه. خب بیام ببینم شما این سوره رو چقدر میشناسین، نگاهتون به این سوره چیه. ببینم ببخشید من تو صفحه کتاب بودم ندیدم. خب خانم قربان رمضان فرمودن که صدا و تصویر قطع میشه. نه هنوز واژه های سوره رو شروع نکردم، فقط سوره در حد ترجمه نگاه کردم، یه کوچولو در مورد شأن نزولش گفتم، گفتم که این سوره قبل از فتح مکه نازل شده و گروهی از محدثین و مفسرین معتقد هستن که این سوره پیشگویی فتح مکه است. خب ببینید خانم قربان رمضان، اگر فکر میکنید که خیلی براتون به اصطلاح صداقت و بس میشه، رو تصویر من بزنید و اونو استوپش کنید، تصویر منو استوب کنید، اینجوری به نظرم نتتون بیشتر باهاتون همراهی میکنه. ممکنه که چون تصویرم داره کار میکنه به خاطر این نتتون کم میاره. تصویر منو استوب کنید، انشاءالله که درست بشه. خب عزیزان نگاهتون به سوره نصر چیه؟ حالتون با سوره نصر چجوریه؟ حالا چه قبلش چه حالا این مقدمات خیلی کوچیکی که من از سوره گفتم و یه ترجمه خیلی ساده‌ای که از سوره داشتم، نظر خاصی نسبت به سوره دارین؟ اگه دارین که بفرمایین، اگه نه که دوباره یه مرحله دیگه وارد سوره بشیم، یه شنای دیگه تو سوره انجام بدیم، بعد دوباره بیایم بیرون، من دوباره از شما نظر سنجی کنم. نظرتون نسبت به سوره چیه؟ نظر خاصی ندارین؟ اونس خاصی با سوره نصر نداشتین قبلا؟ مثلا سوره نصر رو به چی میشناسین؟ اونسی داشته باشید یا سوالی داشته باشید، حالا خارج از مطالبی که من الان خدمتتون گفتم، گفتم مثلا فرض کنید که، یا حالا مطالبی که الان هم در موردش با هم صحبت کردیم، یه سوره که شرطی است، فقط یه شرط و یه جواب شرطه، شرطش اینه که وقتی نصر خدا و فتح خدا اومد و وقتی نصر و فتح خدا بیاد مردم فوج فوج، انگار که یه دوتا شرط داره این سوره، مثلا انگار اینجوریه که اذا جاء نصر الله و الفتح، پس یعنی یه جواب شرط داره، پس و ایت الناس یدخلون فی دین الله افواج، مثلا یه جمله شرطی اولش اینه، بعد اینم میاد میبره توی خود مقدم و میگه پس وقتی کم که اینو دیدی، پس فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا، یه جواب شرط اینجوری هم داره. خب اگه نگاه خاصی ندارید، سوال خاصی ندارید، اونس خاصی قبلا نداشتید، درموردش نمیتونید، یعنی نمیخواین صحبت خاصی کنید، یعنی مطلبی ندارید که بخواین درموردش صحبت کنید، من توی سوره و یکم واژه ها رو دقیق تر بدم. متا نصر الله. البته میدونید که لحن این متا نصر الله، خانم اسدی جان، اینکه انبیا بگن با اینکه مثلا مؤمنین خلص بگن با اینکه مؤمنین ضعیف ایمان بگن همه متفاوته ها، بسته ای داره. متی نصر اللهی که انبیا میگن که توی قرآن هست که انبیا میگن نصر الله، یعنی که الان وقتشه که بیاد. یعنی اونا سوالی از این جهت که شک داشته باشن رو موضوع یا ترسیده باشن نمیگن. متی نصر اللهی که از لحن نبی خداست و از قول نبی خدا گفته میشه، یعنی که متی نصر، یعنی متی نصر الله، بیا الان وقتشه و میاد. یعنی اونا میگن و میادشن، نگران نباشن. یه وقتای مؤمنین خلص و مؤمنین کاملم و مؤمنین کلاس بالا هم مثل انبیا میگن متی نصر الله، ولی مؤمن ضعیف ایمان دیگه مثل ضعیفینا ایمانا میگن متی نصر الله، میگن حالا کوش خدایا کجاست، ما رو یادت رفته، فراموش کردی، کی پس قرار بیاد، نکنه یادت رفته، نکنه کلید نصرتت سوخته دیگه. حالا میگم لحنای متفاوتی، حالا من نمیدونم شما با چه لحنی گفتین قرار مسئله، ولی انشالله که شما هم حتما مثل لحن انبیا و مؤمنین خلص گفتید. خب مثل این که سوال خاصی ندارید، مسئله خاصی ندارید، من برم توی سوره و واژه ها رو با هم صحبت کنیم. خب واژه نصر، خب یه واژه‌ای که با تو فارسی هم ازش استفاده میکنیم. نصر خب اعانتون فی قبال مخالف، یعنی تقویت و کمک و یاری در برابر مخالف. خب بچه ها وقتی که میگیم نصرت یعنی کمک و تقویت در برابر مخالف، چه حسی به شما میده؟ ها یکم در موردش صحبت کنید. در مقابل مخالف یعنی پس مثلا اینجوری چه میدونم بخوابی پاتو بندازی رو پات بگی یکی به من آب بده رو احتمالا بهش نمیگن نصرت دیگه، درسته بچه ها؟ موافقین؟ به این جنس پس به نظر میاد که نصرت اطلاق نمیشه به این جنس یاری ها، که مثلا یکی کمک کنه ما قضا درست کنیم، یکی کمک ما کنه ما خونمون رو تنیس کنیم، یکی کمک ما کنه خون تکونی کنیم. خواهم اصدی سری میگن که دشمن شناسی میخواد، چون این دشمن توش داره، مخالف توش داره، دشمن شناسی هم میخواد. حالا خواهم اصدی قبل از اینکه شما برید تو دشمن شناسی، فرض کن دشمنت هم شناختی، اینا همه بعد از اون ماجراست. خواهم اصدی این دشمن شناسی یه پله قبله. فرض کن دشمنت هم شناختی، دشمنت هم جلو چشمته، پس شما میگی که نصر دشمن درش موضوعیت داره، درسته؟ یعنی در واقع با واژه دشمن شناسی میخوای بگی دشمن درش موضوعیت داره. خانم علوی نیا میگن پایداری و مقاومت، پس شما هم دارین در واقع نیا دشمن رو معرفی میکنه. یعنی یه وقتی که یه دشمنی واقعا یه صحنه جهادی ایجاد شده، یه دشمنی ایجاد شده، یه رزمی انگار اتفاق افتاده، یه جنگی اتفاق افتاده و دوتا گروه روبروی هم قرار گرفتن. حالا این دوتا گروهی که روبروی هم قرار گرفتن، یکی میاد به این گروه کمک میکنه که پیروز بشه. الان اینو شما متوجه این؟ آفرین خانم شهریاری، میگم باید یه مخالفی بود. آره دیگه، یعنی باید یه خلاصه یه بزن بخوری باشه دیگه، یعنی وسط دعواس ماجرا. اصلا از این مدنای نایس و گوگول و اینا نیست، ساعت دعوا این دیگه، یه دعوایی شده، یکی بالاخره باید بیاد کمک کنه که یه بری دعوا پیروز بشه. اینجوریه، دعواست، درگیریه، دشمنیه. خانم اسدی خیلی فضا رو شناختیش نکنید. خانم اسدی فضا خیلی شناختی نیست، چون بحث دشمن شناسی هم مطرح کردیم، فضاتون شناختی بود، اوزتون هم یه ذره فضاتون شناختی. از فضای شناختی بیام، به خاطر همین دارم رو نصرت کار میکنم، میخوام از اون فضای شناختی سوره نص، سوره های فلق و ناس بیایم بیرون. گفتم این سوره مدنیه، این سوره کلن آب و هواش فرق میکنه با دوتا سوره قبل. این سوره بزن بخور و دعوا توش داره. خب خانم پورعباس میگن که نصرت میشه وقتی که دو گروه مقابل همن و نصرت برای یکی از طرفین، نه بالاخره دو، هر دو اصلا بالاخره هر کی یارکشی میکنه دیگه، اونام بالاخره اون ور دعوام میگه که آ یکی بیاد کمک، این ور دعوام میگه آ یکی بیاد کمک دیگه. بالاخره بین دو گروه یه دعوایی شده، یه درگیری شده، یه جنگی شده و هر کسی که بیاد کمک یکی کنه اون بحث یاریه دیگه، درسته؟ انتا اینجا متوجه شدی؟ حالا بچه ها اینم بدونید که یکی از اسماء خدا اسم ناصر و نصیر خداست، یعنی هم باعث حالت اسم فاعل اومده هم باعث حالت اسم فعیل اومده در وزن فعیل، که البته هر دوش صفت مشبه هست، فکر نکنید که حالا ناصر متفاوته، هم ناصر صفت مشبه هست هم نصیر صفت مشبه هست، مثلا ناصر به فاعلیتش رو فاعلیتش تمرکز میکنه، نصیر روی ثبوتش تمرکز میکنه، یعنی هر دوش صفت مشبه هست. نصرت فقط شامل مؤمنین میشه از طرف خدا، یعنی جز به افعالی از خداونده، جز فعلهایی از خداونده که اصلا بی ایمان رو شامل نمیشه. میگه که یعنی خدا به کافرها کمک نمیکنه، نصرت نمیکنه، بچه ها نصرت نمیکنه، ولی مدد میکنه. این یکی از ویژگی های خاص زبان عربی که قرآن بهش نازل شده، خیلی واژه داره. مثلا ما به کمک، مثلا ما به نصرت هم میگیم یاری کردن، مدد هم میگیم امداد، هم میگیم یاری کردن، اون تعاون اونم میگیم یاری کردن، ولی اینا واژه هاش متفاوته. خداوند در سوره اسراء میگه و نمد و هاولا و هاولا و ما کان من عطاء ربک محظورا، اینجوریه اون آیه به نظرم اینجوری میاد، شاید هم ممکنه غلط بگم، حفظ نیستم، حافظ قرآن نیستم آیات، مثلا حالا شاید اینطور ممکنه یکی دو تا چیزش هم این ور اون ور بشه، ولی میگه ما نومد دو ها اولا و ها اولا، یعنی ما هم مؤمنین رو امداد میکنیم هم غیر مؤمنین رو امداد میکنیم، و ما و رب تو انسان ها رو از نعمت ها و اولا محروم نمیکنه. ولی نصرت خلاصه قضیهش فرق میکنه دیگه، هو اعانتون فی قبال مخالف. چرا فرق میکنه بچه ها؟ نه خانم کورعباس، از امداد خاص و عام بیایم بیرون، اصلا مدد با نصرت کلن فرق میکنه مدلش، نه نه اصلا مدلش فرق میکنه. ببینید مثلا امداد مثل اینه که تو میگی که یکی بیاد کمک من ظرفمو بشوره، یکی بیاد کمک من خون تکونی کنم، یکی بیاد کمک من به من آن، یکی به من آب بده، خب متوجه شدی؟ ولی نصرت در مقابل چی بود؟ آفرین، نصرت در مقابل گروه مخالف بود. به خاطر خدا هیچ فقط مؤمنین رو اعانه میکنه، کمک میکنه، درسته؟ چون مثلا حق و باطل در مقابل هم قرار گرفتن، بعد کمک هر دوشون هم کمک میخوان، یعنی هم باطل دنبال کمکه که به حق پیروز بشه، هم حق دنبال کمکه که به باطل پیروز بشه. خب به طب خدا که نمیاد به باطل کمک کنه که باطل رو کمک کنه که پیروز بشه، مثلا ملائکه مردفین بفرسته، نمیدونم آدماشون ده برابر خودشون خاصیت داشته باشن، قدرت داشته باشن، نه، خدا تشونا رو امداد میکنه. میگه آقا مددش میکنه، امدادش میکنه، یعنی چی؟ میگه تش یعنی که مثلا فرض کنید که حالا این میگه من خواهم موشک بزنم مثلا این بچه هارم بکشم، حالا تش موشکش تو نظام تکفیم بیفته بچه‌م بمیره، یعنی تهش اینه. ولی وقتی شما میایین توی جبهه حق، مثلا سوره انفال رو میخونید، سوره توبه رو میخونید، مثلا سوره های مدنی، سوره هش، مثلا سوره هش که بی‌نظیره میخونید، میبینید که نصرت مثلا این شکلیه. مثلا فرض کنید که تو جنگ بعد که میشه سوره انفال، 313 تا پا برهنه پا میشن میرن، و از اون ور قریش مثلا 1000 نفر بودن، 2000 نفر بودن، بعد اینا 4 تا چوب و چماق داشتن، اونا کلی سلاح داشتن، بعد این 313 تا پا برهنه با 4 تا چوب و چماق با اون مثلا 1000 نفر 2000 نفر تا بنه دندان مسلح پیروز میشن. نمیتونی باور کنی؟ کاری نداره، عربستان حمله کرد به یمن، یمن دقیقا مدعا بودن. الان هم دیدین جنگ غزه با پای برهنه داره گلوله میذاره، از این الیاس اینا شو داره میدازه مرکابا بزنه، اینا با پای برهنه با این گلوله های الیاسین مرکابا میزنن، در حالی که مرکابا مثلا موشک هم نباید منهدمش کنه، یه ویژگی خاصی طراحی شده که موشک هم نباید، ولی اینا با همین گلوله های الیاسین میزنن منهدم میکنن. چون اینا چی هن؟ اینا میگن که ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما میزنه، اینا میگن الله اکبر میزنه، الله اکبر میزنه، اینش میگن نصره. ولی اون تشنه که چاقوش میبرده، یه فراتر از این نیست، یعنی اسباب به اصطلاح تأثیر تو نظام اسباب، هر کاری میکنن تأثیر نظام اسباب رو میبینن، همین.
ولی کاملا منقطع از نظام اسماء هست. ولی گروه حق نصرت خدا اینجوریه که تو میری و اسماء کار میکنن و اسباب در واقع اسباب بازی هست. به خاطر همینم دشمن خیلی میترسه از مؤمنی، چون مثلا میبینه که مثلا این موشک الیاسینا برای به اصطلاح اسرائیل و برای اون نظام اسلحه سازی آمریکا در حد اسباب بازیه، بعد نمیتونه باور کنه اسباب بازی موشکای مرکا تانکای مرکا باشو بزنه. متوجه ای؟ با یه چیزایی میزنن که برای اون بر اسباب بازیه، ولی اینا چون بسم الله میگن الله اکبر میگن و ما رمیت از رمیت هم میخوره و به اونا منعده میشه و خیلی تعجب میکنه. نصرت از این جنسه، متوجه شدین؟ خب ببینیم فتح چیه؟ فتح هو ما یقابل الاغلاق ای رفع الاغلال و سد و الحجب و هذا المعنا یختلف به اختلاف الموارد و الموضوعات مادیان او معنویان. میگه فتح در مقابل بستنه، یعنی گشایش در مقابل چی؟ بسته شدن. و گشایش به معنی رفع مانع، یعنی یه چیزی رو که یه مانعی هست برداری، اگه سدی ایجاد شده اون سد رو برداری و اگه حجاب‌هایی ایجاد شده اون حجاب‌ها رو برداری، یعنی رفع مانع، رفع سد، رفع حجاب‌ها و اون گشایش اتفاق بیفته که میتونه تو موضوعات متفاوتی باشه و میتونه مادی باشه یا معنوی باشه، یعنی شما رو به اصطلاح چیز نکرده. یعنی فقط یه چیزی نیستش که حتما بگی که یه دری باید مثلا فیزیکی باز بشه، نه، یه وقت ممکنه که یه مشکلی موانع مثلا معنوی داره سر راهش و باز میشه، الزاما مادی نیست. خانم پورعباس، من سعی کردم خیلی توضیح بدم، یعنی خیلی تفاوت امداد و با نصرت باز کنم که شما گمان نکنید که نصرت شبیه امداده، چون حالا امداد خاص و عام خلاصه امداده و تو ناحیه خودش معنی میشه. نصرت نصرته و خداوند کافر رو یاری نمی کنه. اگر به نصرت رو امداد بگیرین، بعد اونجا که میگه نومد دوها اولا و ها اولا، اونا خدای نکرده، ما داریم میگیم که خداوند در واقع خلاف حرف خودش که گفته دشمن رو یاری نمی کنه یاری میکنه. این یاری فارسی حرف نزنیم، اگه بخواییم فارسی حرف بزنیم متوجه نمیشیم، ما باید قرآنی حرف بزنیم. نصرت میگه که چی؟ اتفاقا خیلی جالبه، اسم ناصر و نصیر خدا خیلی جالبه که توی قرآن زیاد استفاده شده و مدل مثلا سالبه هم استفاده شده، یعنی اینجوری که آنها نصیر ندارن، آنها خدا نصیر و ولی آنها نیست، ولی و نصیر ایشان نیست. مثلا خیلی اینجوری میاد این اسم ناصر و نصیر، یعنی بیش از این که آفرین مثلا و ما لهم من ناصری، بیش از این که خدا اسم ناصر و نصیر رو بیاد برای این ور اثبات کنه، برای از اون ور سلب میکنه. بله خدا خیلی نه، میخواستم مطمئن بشم که این براتون مثلا جا افتاد، یعنی پذیرفتین این مطلب و یا هنوز مثلا سوال دارین و شک و شبهه‌ای دارین. خب خدا خیرتون بده. خب فتح هم که متوجه شدین بچه ها چی شد، یعنی گشایش دیگه، باز شدن که موانع رو برطرف کنه. حالا این موانع میتونه مادی باشه میتونه معنوی باشه. رأی چیه؟ رأی هون نظر مطلق به ای وسیلت کان. خیلی خوبه، مثلا آدم انتظار داره بگه که رأی هون نظر مطلق مثلا به ای البصر، یعنی به واسطه مثلا نالا به ایه نه بلبسر، مثلا هون نظر المطلق بلبسر، هون نظر بلبسر. مثلا ما رأی رو اینجوری میبینیم، دیدن رو با چش دیدن. میگه نه، رأی با چش دیدن نیست، هون نظر المطلق به ایه وسیلت کان، یعنی مطلق شهود به هر وسیله. یه وقت ممکنه شما یه چیزی رو فقدم اصلا با چشم حست نبینی ولی قابل شهود باشه، مثلا انقدر محسوسه که نه، بصیرت نیست. داره بصیرت تعریف خودش رو داره، تعریف بصیرت خان علوی نیا، حالا ایشالا هرچی تعریف ها رو واژه ها رو بیشتر روش حساس شین متوجه میشه. ما هر واژه‌ای رو که میخواییم تعریف کنیم، خب همونطور که خودتون میدونین تعریف جنس و فصل داره، یعنی یه قید اولی داره، بعد بقیه قیدها میاد قید اول تخصیص میزنه. مثلا حالا مثالی که حالا مثال درستی هم نیست ولی خب برای تعریف خیلی متداول تو جامعه ما سعی میکنیم این مثال استفاده کنیم. مثلا میگن انسان حیوان ناطق، یعنی حیوان میشه جنس انسان، ناطق میشه اون قید تخصیص زننده انسان که انسان رو از بقیه حیوانات جدا میکنه، مثلا از اسب و چه میدونم گوسفند و باش میکنه. این جنس اول تعریف خیلی مهمه، یعنی اولین واژه‌ای که شما وقتی میخواین یک واژه‌ای رو تعریفش رو بشنوید، اولین واژه تعریف خیلی مهمه چون جنس تعریفه. حالا جالبه که بصیرت جنس تعریفش علمه ولی این جنس تعریفش نظره. مثلا شد این خب فرق کاملا علمی و واژه‌ای تفاوت این دوتا رو ببینید. رأی هو نظر المطلق، یعنی تعریفش دیدنه، ولی بصیرت تعریفش علمیه که به واسطه مشاهده به دست میاد. تعریف بصیرت علمه، به خاطر همین رأی باید همون رأی تعریف بشه، نباید با بصیرت تعریف بشه. به خاطر همین حتی واژه بصر هم توش نیست، ببینید مثلا نگفته دیدنی که مشاهده‌ای که با چشم اتفاق بیفته، میگه مشاهده‌ای که با هر چیز ممکنی ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه یه چیزی رو شما بشنوید، مثلا مثل این که همین که ما داریم، مگه ما فتح مکه رو دیدیم؟ نه، ما فتح مکه رو شنیدیم ولی که انه دیدیم، چه فرقی میکنه؟ درسته؟ به ای وسیلت کان. یا یه چیزی رو ممکنه شما ندیده باشی نشنیده باشی ولی قانونش رو بدونی، چون قانونش رو میدونی، میدونی که اتفاق میفته، ندیدی نشنیدی ولی قانونش رو میدونی که ندیدی. مثلا مثل این که همین مثال اولم که داشتم میزدم اولی کلاس گفتم که خداوند وقتی که میخواد مرگ رو توصیف کنه، چیز ببخشید قیامت رو، جهنم رو اصلا نه قیامت رو، دقیقا جهنم، چون بهشتی ها این مسئله رو ندارن. شکر خدا انشاءالله ما از بهشتی ها باشیم و انشاءالله که آبا و اجداد و امهات ما همه در بهشت باشن و این مشکل رو نداشته باشن. میگن که جهنم رو چی توصیف میکنه؟ میگه نه مرگ نه حیات، یعنی یه حسی بین مردن و نه طرف احساس مردن میکنه احساس زنده بودن. ببین تو اینو اصلا حس نمیتونیش بکنی ولی چون قانون خداست با عقلت و از قوه خیال و وهم و عقلت استفاده میکنی و این رو وجد، یعنی انگار که رؤیت میکنی، در حالی که اللحاظ حسی و مادی حسش نکردی. متوجه اینجوریه، خیلی چیز جالبی. خب من نظر المطلق و ای وسیله، یه مطلق نگاه کردن به هر وسیله. دین چیه بچه ها؟ دین خیلی چیز باحالیه. تعریفش ها، تعریفش خیلی مهمه. ما خیلی از تعریف دین درموندیم، یعنی توجه نمی کنیم واژه ها رو، خیلی عامیانه و بی‌سوادانه بهش نگاه میکنیم. ما اگر بدونیم که واژه چقدر مهمه، هیچ وقت هیچ واژه‌ای رو بدون اینکه قشنگ بریم، حالا اگه حداقل توان هم زدن داریم، حداقل به یه کتاب لغتی که مرجعه رجوع کنیم و تعریف واژه رو از لحاظ جنس و فصلی متوجه بشیم. اگر بدونیم چقدر تعریف واژه مهمه، چقدر واژه ها مهمه و قیود تعریف هر واژه و جنس تعریف هر واژه چقدر مهمه. خب دین رو چی میگه؟ میگه خب الخضوع و الانقیاد قبال برنامه یا مقررات معین، یعنی اون به اصطلاح انقیاد معنی سرسپردگی میده. مثلا چی میگیم؟ ما میگیم گوش به فرمان، ما میگیم به سرسپرده. چی میگیم؟ واژه سرسپرده رو تو فارسی داریم دیگه، درسته؟ مثلا سرسپرده است، یعنی گوش به فرمانه، مطیع محضه. مثلا اینا واژه هایی که استفاده میشه برای انقیاده. خضوع هم داره، یعنی شاخ و شونم نمیکشه براش. وقتی مثلا شما یه برنامه‌ای رو اجرا میکنی، مثلا فرض کن شما معلم یه مدرسه‌ای هستی، مدیرت یه برنامه‌ای بهت میده، یا مثلا پزشک یه بیمارستانی هستی، از بیمارستانت یه برنامه‌ای داری، خوب و باحال هم هستی، یعنی مثلا آدمی که قانون بیمارستان رو دور بزنه نیستی، هرچی هم رئیست هم میگه، میگی چشما، یعنی انقیاد رو داری ولی خضوع نداری. خضوع نداری یعنی چی؟ یعنی اعتراض داری، خیلی هم قر میزنی، خیلی هم هر از بمیری یه شاخشونه ای هم میکشی مثلا، علارغم این که داری برنامه رو اجرا میکنی ولی شاخشونم داری. خضوع یعنی شاخشونم نداره، یعنی هیچ اعتراضی نداره، یعنی هیچ به اصطلاح قوری هم نداره اصلا، قرو اینام نداره. خیلی چیزه جالبیه. حالا در مقابل چی؟ در مقابل یا یه برنامه است یا یه سری قوانینه، یا در مقابل یه برنامه یا در مقابل یه سری قوانین، کاملا خضوع و سرسپردگی داره. خیلی تعریف دین یهو چیز میشه ها، یهو جالب و بزرگ میشه. و اینجوری نیست که فکر کنید که درسته که دین ان الدین عند الله الاسلام، فقط یک دین واقعی در عالم وجود داره، اونم اسلامه، و همه باید در مقابل اون خضوع داشته باشن و سرسپرده باشن. اما خیلی اومدن به موازات دین خدا، یعنی دینی که عند الله، یعنی جالبه دین الله نیست ولی دین عند الله هست، دینی که نزد خدا مورد تاییده، یعنی چی؟ یعنی قوانین و مقرراتش از جانب خدا نازل شده. مثلا خدا، یعنی اگه بکن نکناشو خدا گفته، غیر خدا نگفته. خب خیلی ها میان در مقابل به اصطلاح دین که ان الدین عند الله الاسلام، دین تولید میکنن. یعنی چی؟ یعنی قوانین و مقررات و برنامه زندگی میدن. با توجه به این، حالا با توجه به این ندیگه واقعیت، حالا با توجه به تعریف دین و مخصوصا سوره کافرون هم بعدن میاد کمکمون میکنه، ما متوجه میشیم که همه دین دارن. دیدی بعضی ها میگن که ما دین نداریم، ما به هیچ دینی اعتقاد نداریم، مثلا ما بی دین هستیم. چرا بعضی ها این واژه رو به کار میبرن؟ به خاطر همون که گفتم ما واژه ها رو دقت بهش نمی کنیم، واژه ها رو درست نمیشناسیم، قیود واژه ها رو نمیشناسیم و مدل بی سوادانه با واژه ها برخورد میکنیم. فکر میکنیم دین یعنی مثلا یک سری برنامه های مذهبی و حالا تشماورایی و متافیزیکی و اینا. بعد بخاطر همین آدمایی که هیچ برنامه مثلا مذهبی و مذهب تو زندگیشون موضوعیت نداره، معنا و معنویت تو زندگیشون موضوعیت نداره، به خودشون میگن بی دین. در حالی که اینجوری نیست اصلا. دین معنی دین این نیست. معنی دین خضوع و انقیاد در مقابل یه برنامه و یه سری قوانینه. و هیچ کس تو نظام عالم بدون برنامه و بدون قانون زندگی نمیکنه. پس همه دین دارن، فقط هر کسی باید برگرده دین خودش رو ببینه در مقابل چه قوانین و برنامه‌هایی در خضوع و در انقیاد کامله. هر کسی باید برگرده ببینه از کجا داره آب میخوره، وگه نه همه دارن آب میخورن، نمیشه آب نخور. فوج چیه؟ میگه هو قطعی اون من شیء یترائی فیه جریان، یعنی دسته ای از چیزی که در آن جریان داشتن قابل رؤیت باشن. یعنی شما میبینی که رو در رؤیت شما هست که این داره چی میاد، دست دست است و دست جریان، دست توش موضوعیت داره. خب من قبل از اینکه وارد به بحث تعریف سبحه بشم، بیام اینجا به اصطلاح سوره رو ببینیم با همین واژه ها، قبل از اینکه، چون دو دیگه واژه های بعدی من جواب شرطه. خب پس گفتش که بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح، پس زمانی که نصر و فتح خدا میاد. نصر چی بود؟ نصر الله یعنی همون یاریه که گفتیم، که یعنی وقتی که تو در مقابل یه دشمنی هستی، مخالف داری، اونم کمک گرفته از نظام اسبابم که داره استفاده میکنه طبق سوره اسرانوم دو ها اولای و ها اولا با چهار تا جک و جونه برای دیگه هم مثل خودش کرده، لینک شده، اومدن کمکش. تو هم این وری، خب اسرائیل به علاوه آمریکا، به علاوه اروپا، به علاوه حالا یه سری کشورهای دیگه، کشورهای خلیج، همه اون برن و گروه مقاومت هم این بره، که حالا به طور خاص الان مثلا یمن و غزه و لبنان کجان مثلا توی خط مقدم این جبهه. حالا اول غزه، بعد لبنان، بعد یمن تو خط مقدمه. یعنی چی؟ چون دارن میخورن، اگه دارن میزنن دارن هم میخورن، یعنی میام بچه هاشون رو میکشن، خونه هاشون رو میزنن، شهر هاشون رو مثلا موشک بارو میکنن. بقیه هم همه همینجور، همه یکم یکم عقبتر هستن، یه داخل همه هستن، همه درگیر. بعد اینا میگن چی؟ اینا قرآن میخونن، بعد میگن خدا الله اکبر، بعد میگن که ما داریم ایمانمون آزمایش میشه. بالاخره خیلی طبیعیه، هر کسی که میگه آمنا آزمایش میشه، ما به خدا توکل داریم، نمیدونم از ما اگه کسی کشته شده، رفته شهید شده، پیش خدا داره رزق و روزی میخوره. بعد میگه که ازا جا نصر الله ولفد، یعنی که نصر خدا، یاری خدا که اومد، یعنی خدا که اومد پشت شما قرار گرفت، یا الیاسیناتون که قاعدتا نباید مرکابه ها رو بزنه زد، و بعد مثلا نمیدونم با این کار گلایدرا قاعدتا نباید میتونستید مثلا یه سری فتوحاتی به دست میآوردین، به دست آوردین، و بعد قاعدتا غزه که مثلا در حد بسیج مثلا منطقه چندام شیشه تهرانه، با مثلا اون ارتش اسرائیل که اساسش ارتشه، این که اساسش ارتش نیست، بدبختا اینا چیزن دیگه، اینا گروه های مبارزاتی هن. مثلا یه غزه خودش چقدره که یه حماس داره، یه جهاد اسلامی داره، یه چیچی داره، یعنی بسیجای منطقه‌ای مثلا اینجوریه دیگه. حماس مثلا یه مثلا گروه مبارزاتیه، یه شاخه مبارزاتیه مثلا توی شهرشون، توی اون منطقهشون. چیز عجیب غریبه، ارتش که نیستن که، ولی در مقابل ارتش دنیا در واقع اینا ایستادن و بالاخره در اندازه خودشون خیلی پیروزی. اصلا همین که اسرائیل مونده چیکار کنه، هنوز اینا رو نخورده، تمام نشده، یعنی اینا پیروزن. خب خدا اومده پشت وایستشون، اومده پشتشون وایستاده، اثر میذاره، اینا سلاحای اینا که از نظر اونا نباید اثر کنه اثر میکنه، فتح خدا میاد، ازا جان است و همه میبینن. الان فتح خدا چجوری اومده؟ فتح خدا اینجوری اومده که خدا چون یاری کرده اینا رو که مثلا این اسباب بازی ها اثر میکنه روی این سلاحای اینا، بعد یه نگاه دنیا به اینا عوض شده. بچه جامعه ایران رو نگاه نکنید، جامعه ایران خیلی نگاهش به غزه نگاه ضعیفیه، دنیا خیلی با این ماجرا تکون خورده، برعکس هم چرا ایرانیای ها بی حس برخورد میکنن با ماجرای غزه، و بعضا ممکنه با یه سری به اصطلاح بغض و کینم بگن، در حالی که دنیا واکنش نشون داده. و شما میبینید مثلا تمام مثلا حالا خارج از این که خیلی بحث مردمی اومدن دارن اعتراض میکنن به اسرائیلی که این همه سال به اصطلاح پشت دستکش‌های مخملی خودش رو موجه نشون داده، دیگه ازار جان اصلا دیگه همه دارن میبینن، همه دارن فوشش میدن، فوش خورد، و اون نگاه و اون لباس زیبایی، لباس برهی رو که تنش کرده بود از تنش در اومد، همه در اون حال گرگیش رو دارن میبینن، و همه گروه های مردمی یا حتی انجیو ها اینا همه علیه اسرائیل دارن چیکار میکنن، دارن تظاهرات میکنن، بعد مثلا هشتگ میزنن، بعد اعلام مخالفت میکنن، بعد نمیدونم تحریم میکنن اینجوری. خانم حاج باقری میگن خود افسر اسرائیل گفته ما داریم با خدا میجنگیم. آره، یعنی این نه، حالا میخوام فتح رو بگم، خب بگم فتح یه گشایشه، نمیشه یه نصر و فتح اتفاق بیفته، ولی یه چیز معنایی باشه، یعنی مثلا که آره فلانی این پرده ها رو زد کنار، بعد این نه، ببین یه چیز قابل رؤیته، بعد به پیامبر میگه ورعیت الناس یدخلون فی دین الله افواج، یعنی بعد یه چیز باشه که قابل شهود باشه، یعنی شما دارین میبینید که مثلا اون به اصطلاح تمایلی که به اسلام شده، که آقا اینا این که الان دارن از اسرائیل دارن اینا رو میخوره مگه کیان، بعد میگن آقا اینا مسلمونن، بعد میان نگاهشون میکنم یعنی چرا اینا انقدر محکمن، یعنی اینا چی کار میکنن، یعنی اینا یه دینشون اسلامه، میگن دین اسلام چیه، میگه کتابش قرآنه، رفتن کتاب قرآن خوندن دارن فوج فوج مسلمون میشن، یعنی ما الان توی جنگ ماجرای طوفان الاقصا دقیقا داریم ورعیت الناس یت خلون فی دین الا افواجا داریم مشاهده میکنیم که این مسلمون شد، اون مسلمون شد، اون مسلمون شد، اون مسلمون شد، ای چقدر گرایش به اسلام زیاد شده، چقدر آدم ها اصلا مسلمون شد من قرآن میخونن. و چقدر جالبه آیه هایی که ما مسلمون ها، حالا ما مسلمون ها، ولی ما مسلمون های ایران حداقل روش گیر و گور داریم، اونا بدون گیر و گور میخونن و کیف هم میکنن. مثلا این آیات 34-35 سوره نسا که مثلا ایرانی ها میخونن و کلی بد و بیرا باره دور از جون، حالا ایشالا که بد و بیرا نمی کنن، ولی یه دندون قروچه ای میرن و یه چشمی پشت چشمی برای خدا نازک میکنن برای نزول اون آیات، اونا میخونن و کیف میکنن و میگن عجب خدای باحالی دارن مثلا فلان اینا. آره این ایسش رایت ناسیت خونه فیدین الله افاجای دیگه. یعنی من همیشه دوست داشتم که من وقت سوره نصر میخوندم میگفتم کاش که ما یه دفعه بشه اینو ببینیم، بعد الان دارم میبینم و میگم خدا شکر که من دارم اینو میبینم، چرا خوب که من دارم اینو میبینم. خب آقا الان مثلا اگر غزه، حالا غزه ایشالا پیروز شده ها، خیلی نه همش خوش پیروزیه، ولی ایشالا اگه اون پیروزی تامه اتفاق بیفته واقعا مثلا غزه اسرائیل دیگه بگم باشه باشه من به شما کاری ندارم، اصلا این در مرز رو هم وا میکنم، بیان اصلا واسهتون بسازن خونهاتون رو، بسازن خیابوناتون رو، بسازن بیان اصلا بسازین دیگه، بیان ایران تو هم بیا بساز اصلا. ما غلطیه چون در رو بسته میگه من بالاخره شما رو میخورم تمامتون میکنم، میام تو زندگی شما ها برای خودم خونه میسازم. داره میگن دیگه به شهروند اسرائیل چی میگن، میگن چون میدونی منطقه غزه منطقه ساحلیه دیگه، میگن اینو خراب کن، اینجا رو صاف کن که ما دسترسی به ساحل داشته باشیم، دسترسی ما رو به ساحل. یا ببخشید اینجا مال شماست، من نتونستم ازتون بگیرم، 100 روز 200 روز 300 روز یه سال دو سال تلاش کردم، فقط هر روز رسواتر از دیروز شدم، نخواست میگه مال شما. یا اینکه نه اصلا بالاخره این وریا زدن اصلا اسرائیلو خوردن تموم شد، اصلا دیگه نبود که بگه مال شما یا مال من، نه یا یه جور از این ور خورده شد یا اینکه تسلیم شد، یه دو تا از این از این حالت که دو تا حالت خارج، یعنی یا از بین میره و داغون میشه یا تسلیم میشه. خب بعد از این ورم به خاطر این مقاومت یه هم ما دیدیم که بیش از این چیزی که داریم میبینیم آدم ها دارن مسلمون میشن. خب خوشحال باشیم دیگه، همه بریم مثلا جشن بگیریم، شیرینی پخش کنیم، بریم تو خونه هامون دیگه بخوابیم، بگیم آخیش کار ما تموم شد، الهی شکر این همه زحمت کشیدیم و این فتح قدس از زمان لشکر جنگ لشکر اسامه که پیامبر لشکرکشی کرد برای قدس شروع شده، فتح قدس با جند اسامه و لشکر اسامه شروع شده به رهبری خود پیامبر و همینجوری ادامه داشته تا الان که با طوفان الاقصی به اوج خودش رسیده و مثلا انشاءالله به زودی زود دیگه قدس آزاد شد. ببین بچه ها گرفتاری قدس مال 70-80 سال پیش نیستا، اینا خیلی کوتاه نظران است کسی اینجوری نگاه کنه. ماجرای قدس مال زمان پیامبره، اصلا جیش اسامه رفته بود قدس رو فتح کنه که پیامبر شهید کرده، یعنی دقیقا به خاطر فتح قدس پیامبر شهید شد، پیامبر خودش اولی شهید فتح قدسه تو اسلام، اگر بخواییم حساب کنیم تو اسلام اولی شهید فتح قدس خود پیامبره. بعد امیرالمومنین رفته بود قدس رو آزاد کنه، قدس دست کی بود؟ دست معاویه، دست معاویه که تمام ریشش یهودیه، اینا یهودای مارانوس هم، اینا مسلمون هست، اینا یهودی هم. بعد وقتی که امیرالمومنین حالا هر بار خواست یعنی بره جنگ جمل واسش درست کنن، بس فنک خود فتح قدس بود به اصطلاح قرآن سر نیزه بردن، خوارج رو علیه امیرالمومنین علم کردن، بعد که امیرالمومنین لشکر رو به زور تو الانبار جمع کرد برای فتح قدس، امیرالمومنین به شهادت رسوندن. امام حسن هم تو فتح قدس ترور کردن، امام حسن هم لشکرش تو الانبار قدس اونجا دیگه. بعد دیگه بقیه رو یه جوری دیگه زدن که اصلا اینا نتونن لشکر داشته باشن که میخوان قدس رو فتح کنن، یعنی این بوده تا الان، این ماجرا خیلی ماجرای طولانیه. خب اون به اصطلاح از زمان پیامبر شروع شده، از شهید قدس اول که پیامبر باشه شروع شده، بعد امیرالمومنین شهید قدس بوده، امام حسن شهید قدس بوده، بعد همینجوری دونه دونه همه شهید قدس بودن تا رسه به این دوران، دوران ما. بعد ما الان دیگه شهیدهای طریق الالقدس داریم، میگن طریق الالقدس دیگه، درسته؟ شهیدون طریقون الالقدس، یعنی شهید راه رسیدن به سمت قدس. از غزه بگیر، از این همه بچه بگیر، از نمیدونم لبنان بگیر، از عراق بگیر، از یمن بگیر، بعد اتفاق بیفته، اتفاق بیفته. بعد چون خیلی اتفاق عجیبیه، چون اسرائیل خیلی خودشو باد کرده بود، یه بادکنکی بودش که خیلی گنده باد شده بود و همه دیده بودنش، حالا ترکیدنش هم همه میبینن. بعد میگن کی ترکون، کی ترکون، میگن مسلمان ها ترکوندن. بعد مسلمان ها میگن مسلمان، یعنی اسلام انقدر قدرت داره که یه همچین چیز رو بترکونه. میگن آره دیگه، فکر کن یه همچین چیزی در مقابل مسلمان بادکنک بوده، یه سوزن زدن ترکید. بعد هم میگن پبری مسلمان شیم، پبری مات مسلمان شیم، یت خورایت هم ناس یت خلونه فی دین الله افواجا. آقا بریم بخوابیم، شیرین پخش کنیم، بگیم الهی شوی ما به هدف رسیدیم. نه والا بسب به هم درب بگی و استغفر و انه کان تواب. تازه اول کاره، تازه اول کاره. خب حالا باید چیکار کنی؟ حالا تا آیه یک و دو رو که گفتم، هنوز چون رو همه واژه هاشو گفته بودم دیگه، درسته؟ میبینی مردم رو که داخل میشن در دین خدا، یعنی در اون برنامه و مقررات الهی، اینجوری نشون میدن که همه فوج فوج دارن داخل میشن. حالا باید چیکار کنی؟ حالا باید آیه بعد رو بگیم. میخوام ببینم تا اینجا سوالی ندارین؟ چرا امروز انقدر چیزین ساکتین؟ سوال کنندگانتون امروز حضور ندارن؟ روزای قبل خیلی ماشاءالله پر سوال بودین. هیبت سوره نصر انقدر زیاده، من واقعا معتقدم سوره نصر خیلی هیبت و هیمنه داره. میخوام ببینم هیبت سوره گرفته شماها رو، یا شماها حال ندارید امروز، چجوریه؟ آه خانم قربان رمضان خیلی خوشحاله دیگه، اصلا کلا بی بزن برو سرای کربلا بی دماد خودس بکن سوره رو بی خیال شو. امروز لحظه سوره صحبت کنیم شما، بزن ما مقدمه تدبر رو بگذرونیم، من باید بخوام خوش اخلاق جواب پس بدم، قرار 12 جلسه ای تموم کنیم. خب ببینم هیبت سوره نصر گرفتنه تو، خدای تو خدا یه چیزی بگین، اصلا شما هیچ نمیگی، من بعد میگم من قطعم، بعد تصویر خودم رو که میبینم احساس میکنم تو آینه دارم واسه خودم حرف میزنم، شک میکنم به خودم، هر از گاهی آهوی بکنید من بدونم من زنده ام، من دارم با شما حرف میزنم، شما منو میبینید، دوزو من شما نمیبینم ولی شما که منو میبینید. پس یه حداقل یه منبع معرفی کنین که خودمون بخونیم لطفا. شما برای اینکه بخواین ماجرای قدس رو بدونید، اگه خیلی عمیق بدونید که باید از انبیا شروع کنید، باید از حضرت موسی شروع کنید بیان جلو. اگر میخواین همین محدوده اسلامش رو بدونید، باید از سیره پیامبر شروع کنید. تمام سیره، از سیره پیامبر تاریخ اسلام رو تا الان بخونید. خب نه ببینید بچه ها، کاری به قدس ندارم، ها سوره نصر کار دارم. الان توی آیه یک و دو، ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، تا اینجا سوالی نیست، سوال واژه‌ای نیست، سوال مفهومی نیست، ابهامی نیست، برم آیه فصل به همدر رب بکر و سفر و اینا مکانت بابا رو بگم یا نه؟ بگیم چون من سعی میکنم با شما حرکت کنم، چون اگر شما تلمباری از سوال براتون پیش بیاد، من آیه ها رو هینجور تون 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 بدون اینکه آیه ها رو با هم چک کنیم که الان این اوکی شد، مثلا این متوجه شدیم برو آیه بعدی، بعدن ممکنه که بعدن دچار سوء تفاهم بشید نسبت به سوره ها. اینه که شما باید به من برگ عبور بدین تا من بتونم عبور کنم. به من برگ عبور میدین برم آیه 3 فصل به هم در رب بک 17 نفر اینا چه چی نمیدین، آره یکیش که خودم هم غیر از من حقیقتون یه چیز بگیم، برگ عبور میدین؟ خب خام علوینی ها برگ عبور داد دیگه، به من چی دیگه، اگه برگ عبور نمیده خام سلام علیشم داد الهیش دیگه، مشکل خودشه. خب نه الهیش دیگه، ست تا برگ عبور من. خب پس من برمیگردم تو صفحه کتاب، واژهای تسبیح و حمد و استغفار و توب رو هم براتون میخونم، ببینید نگاهتون به این واژه ها چیه. سبحه چیه؟ هوال حرکت. ببینید بچه ها گفتم خیلی تعریف، جنس تعریف مهمه. پس جنس تعریف تسبیح از جنس حرکته. سبحه هوال حرکت فی مسیر الحق من دون انحراف و نقطه ضعف او کونون علل حق منزهن ان نقطت ضعف. ببینید تسبیح دو تا معنی براش گفته، یه دونه برای مخلوق گفته، یه دونه برای خالق گفته. میگه تسبیحی که برای مخلوقه جنسش حرکته، ولی حرکت در مسیر حق بدون انحراف و ضعف رو بهش میگن تسبیح، نه هر حرکتی رو. حرکتی که حتما در مسیر، ببین هی قیده داره حرکت رو، قیدهای بعدی هی داره این حرکت رو تخصیص میکنه. حرکتی که اولا باید در مسیر حق باشه، دوما بدون انحراف باشه، سوما بدون نقطه ضعف باشه. یعنی انحراف که نداشته باشه هیچی، تو خود مسیر حقش هم نباید نقطه ضعف داشته باشه. این میشه تعریفش برای مخلوق. تعریفش برای خالق چی میشه؟ میشه کونون علل حق منزهن ان نقطه ضعف. یعنی این که شما حضرت حق رو منزه بدونی از هر نقطه ضعفی. که اسمی که ما برای خدا سراغ داریم در قرآن اسم قدوس خداست. قدوس یعنی چی؟ میگیم سبحان قدوس رب الملائکه و روح، یعنی قدوس یعنی منزه از هر عیب و نقصی. یعنی خداوند از هر عیبی و از هر نقصی، از هر حدی و هر عیبی و نقصی منزه. خدا از سه چیز دوره: عیب و نقص و حد. وجه این، حالا چون من نمیخوام در مورد قدوسیت خدا صحبت کنم، خیلی رو این ستا رکنه کار نمی کنم. الان فعلا میرم رو اون حبل حرکت فی مسیر الحق من دون انحراف و نقطه ضعف. چرا میگم؟ چون خداوند پیامبر رو به تسبیح امر کرده. پس وقتی که خداوند پیامبر رو به تسبیح امر میکنه، میگه فسبح بحمد ربک، یعنی کار مخلوقه. مخلوق باید چیکار کنه؟ یک حرکتی در مسیر حق بدون انحراف و ضعف داشته باشه. خب حالا این تسبیحش دوباره خودش تخصیص شده و مقید شده به هم، یعنی نگفته فسبح بربک، گفته فسبح بحمد ربه. یه حمد هم این وسط اومده. پس بذار ببینیم حمد معنی چی میشه. میگه حمد ان الحمد فی مقابل ذم. ذم ما چی بهش میگیم؟ میگیم نکوهش، درسته؟ پس حمد میشه ستایش. یعنی اگر ذم میشه نکوهش، حمد میشه ستایش. پس ان الحمد فی مقابل ذم و یعبر عنه بالفارسیت به کلمت ستایش. میگه که هم تو فارسی ستایش گفته میشه. و ان شکر به کلمت سپاس. میگه همونطور که شکر در فارسی سپاس معنی میشه، ان الحمد یلازم و تسبیح. میگه حمد ملازمه با تسبیحه. بعد میاد یه تعریفی از المیزان جلد 1 صفحه 19 میده. میگه در المیزان جلد 1 صفحه 19 علامه طباطبایی میگه حمد و هو ثناء علی جمیل اختیاری، زیبایی است که از روی اختیار انجام شده است. خیلی همدم، چیز جالبیه. خب په هم بچه من یه تصویر که متوجه شدین دیگه، یعنی چون سوالی نکردین در موردش، منو نگه نداشتین، پس من فرض میگیرم که شما برای عبور منو دادی، میخوام برم سراغ هم. میگه حمد رو ما تو فارسی بهش میگیم ستایش، اما حمد یه چیزی ملازم تسبیح. یعنی که شما باید چیکار کنی؟ شما باید همینطور که حرکت بدون انحراف و ضعف داری، ستایش هم داشته باشی. یا همینجور که داری خدا رو منزه میدونی از عیب، خدا رو چی بدونی؟ خدا رو صاحب زیبایی ها و صاحب جمال بدونی. یعنی همینطور که میگی که خدا مثلا ناتوان نیست، ولی بگی خدا قادر است. یعنی یه وقت میگه خدا ناتوان نیست، خدا میگه ان الحمد یلازم و تسبیح. و خدایی که ضعیف نیست چی است؟ قوی است. خدایی که ناتوان نیست چی است؟ قادر، قدیر. خدایی که شکست ناپذیر، شکست پذیر نیست چی است؟ عزیز است، شکست ناپذیر است. به خاطر همین میگه ان الحمد یلازم و تسبیح. خب خواستم اینو متوجه بشی. مثالا رو برای ان الحمد لازم و تسبیح زدم. بعد میخوام بیام خود معنی حمد. میگه هو ثناء علی جمیل الاختیاری، یعنی وقتی که شما زیبایی را، پس بچه ها جنس تعریف حمد چی شد؟ ثناء. ثناء که همون ما تو فارسی بهش میگیم ستایش. خب تعریف کردن، مثلا به 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 به، هم اینجوریه دیگه، هم یعنی به 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 به، چقدر قشنگ این شکلی میشه. هم صنایع یعنی به بهش میکنی، کیف میکنی، زیباییشو ستایش میکنی. آیا هر زیبایی رو ما ستایش کنیم اسمش حمده؟ خیر. و ثنا علی جمیل الاختیاری، یعنی زیبایی که به اختیار زیبا شده، نه اینکه یکی خوشگلش کرده. پس زیبایی که به اختیار زیبا نشده باشه رو ثنایش اسمش چیه بچه ها؟ اسمش مدحه. اسمش مدحه. مثلا اینکه شما یه گل رو ستایش میگی، به چه گل خوشگلی، به بهش میکنی، گل رو مدحش کردی، حمدش نکردی. چون گل که اختیاری در زیبا شدن و خوشبو شدن نداشته که، گل خالقش زیبا آفریده و خوشبو آفریده. به خاطر این وقتی که شما داری به یه گلی میگی به به، گل رو مدح میکنی، خدایی رو که اون گل رو خلق زیبا خلق کرده رو حمد میکنی. احسن بخوام علمی ها. به خاطر همین الحمدلله رب العالمین، حمد منحصرن در انحصار رب العالمین، منحصرن حمد فقط در انحصار خداست، هیچ کس جز خدا حمد نمیشه. یعنی شما هر زیبایی رو که در عالم حتی گمان کنی که داری خودش رو ستایش میکنی، در واقع داری خداوند رو حمد و انشاءالله که ما دیگه از این به بعد که تعریف حمد رو دیدیم اینو بفهمیم دیگه، بفهمیم که مقام حمد، بدونید که بچه ها مقام حمد مقام انسان کامله، سوره حمد شناسنامه انسان کامله، مقام حمد مقام انسان کامله، یعنی انسان کامل همه زیبایی ها رو از خدا دیده و هیچ، چون ان الحمد یلازم التسبیح، و هیچ نقص و هیچ عیب و هیچ حد و هیچ زشتی رو از خدا نمیبینه مطلقا و هیچ محدودیتی قائل نیست. برای خدا هیچ نقصی قائل نیست، برای خدا هیچ عیبی قائل نیست و هیچ عیب و نقص و حدی رو در نظام عالم متصف به وجود خدا نمی کنه. اینی مقام خفنیه، مقام انسان کامله. خب حالا غفران چیه؟ به به، اومدیم سراغ شیرین ترین اسم خدا. من معتقدم اصلا باقلواست، باقلوا اصلا این اسم غفران نبود ما چه خاک به سرمون میکرد. محو اثر، بچه ها محو اثر میدونید یعنی چی؟ از عظمت این اسم بچه ها خبر دارین؟ این اسم رو میشناسین؟ اسم غفران رو میشناسین؟ ببینید اول باید بگم ما تو دنیا چه بلایی سر خودمون در میاریم تا اسم غفران خدا رو بتونیم بفهمیم. ما چون نمیدونیم تو دنیا چه غلطایی میکنیم، به نظرم بعضی از اسمای خدا رو براش وقار قائل نیستیم. اسم غفران خدا یکی از اون اسماست که براش وقار قائل نیستیم. آره خدا خیرتون بده خان قربان رمضان، میگن یعنی گناه که پاک میشه هیچ، اثرش هم پاک میشه. آفرین، چه خوب که ما داریم سوره نصر رو تو ماه شعبان میخونیم که ماه استغفاره. حالا بچه یه زمان در اثر عمل بگم تا بزرگی غفران معلوم میشه. ببینید بچه ها، عمل شبیه ولده، کاملا ولده، یعنی از جنس ولده. اصلا عمل ولد تعریفش چیه بچه ها؟ تعریف ولد اینه که در ایجاد وابسته به والد و در بقا مستقل از والده. اینو بچه ها تعریف رو خیلی بهش دقت کنید، یه تعریف خیلی عقلانی و جدی دارم در مورد ولد میگم. ولد تعریفش چیه؟ در ایجاد وابسته به والد، در بقا مستقل از والده. یعنی یه بچه ای که حالا اصلا ولد رو با خود فرزندم که بخوایم مثال بزنیم، که البته فقط این نیست ولی خب حداقل برای ما خیلی مثال شناخته شده یه، اینجوری میشه که به اصطلاح بچه برای اینکه به دنیا بیاد به پدر و مادر احتیاج داره. یعنی یه پدر و مادری باید یه زوجیتی تشکیل بشه، یه نطفه از پدر به مادر منتقل بشه، در رحم مادر اون نطفه، اون مسیرهای علقه و مزقه و عظام و لحم و سمنشن و خلقن آخر رو طی کنه، بعد از بدن مادرش خارج بشه زنده، همه اینا وابسته به والدینشه، پدر و مادرشه. ولی به محض اینکه یه بچه از بدن مادرش زنده بیاد بیرون، دیگه برای بقا وابسته به والدش نیست. این همه بچه به دنیا اومده میزن سر را میره، بزن بقید سطل آشقال میرن و اینا زنده میدن، یکی میاد زنش دارن ولی بزرگش میکنن. یه بچه به دنیا بیاد دیگه مهم نیمیره، یه به دست یکی دیگه، به دست خاله، عمه، دایی، عمو، بزیستی. پس ولد چیه؟ در ایجاد وابسته و در بقا مستقله. عمل چیه؟ عمل ولده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من مثلا یه کاری رو انجام میدم، یه کاری برای اینکه انجام بپذیره به من عاملش که والدشم وابسته است. مثلا این چه میدونم کلاس قرآنه رو من باید برم. خب این که من باید برم تا اینجاش وابسته به منه. ولی من وقتی کلاس قرآنم رو رفتم و اون کلاس قرآن اتفاق افتاد و به صورت یک عمل بروز پیدا کرد در هستی، این شروع میکنه خودش به زنده بودن و زندگی کردن و من کاملا مستقله. من ممکنه بمیرم ولی کلاس قرآنم داره تو عالم کار میکنه وجهی. و چون عاملش من بودم، آثارش به من میرسه، آثارش به من میرسه. یا اینکه یه مثبت مثال زدم، یه منفی هم مثال بزنم. مثلا من میرم چیکار میکنم؟ من با یه نفر تند صحبت میکنم، حالا یا بی ادبانه یا با ادبانه، حالا نمیدونم چی مثلا تند صحبت کردن با ادبانم داریم یا نه، نمیدونم. در هر صورت یه جوری با یکی صحبت میکنم که به حق یا به ناحق اونو ناراحتش میکنم. حالا شما میخوام تعریف مثال منفی بزنم، میگم به ناحق مثلا. حالا خب به حقش هم میتونم بزن. اصلا بگو به حق یا به ناحق، من اونو ناراحت میکنم. بعد این مدل صحبت کردن، این مال منه، یعنی تا اینجا که این اتفاق بیفته و به بروز برسه من والدشم به عنوان عامل. ولی وقتی که این اتفاق افتاد، اون تا قیامت شروع میکنه به راه رفتن. این عمله، این بد صحبت کردن من که حالا یا به حق بوده یا به ناحق، تأثیری که در اون آدم میذاره، این همین جوری داره تا قیامت تولید میکنه، کار تولید میکنه. و اگر به ناحق باشه برای من چی داره؟ نه، ممکنه به حقم باشه، بازم من ذنب داشته باشه. حالا سوره فتح میگه که پیامبر ما ذنوب تو رو، ما تقدم ما تأخر تو رو قفل، به اصطلاح قفران بهش میدیم. چون مال پیامبر ذنوبش همه حقه. مثلا پیامبر فرض کنید که اسلام رو اعلام میکنه توی خانواده، پدر مسلمان میشه، فرزند مسلمان نمیشه، دعوای خانوادگی اتفاق میفته. دعوای خانوادگی ذنب دیگه، میشه ذنب پیامبر. خب ولی چون به حقه، اونا همه اصلا پای پیامبر حساب نمیشه. یه وقتی از این جهتی گفتم حق و ناحق. ولی تو فکر کن که مثلا من بیام چیکار کنم؟ من بیام یه کاری انجام بدم که اون کار ناحق باشه، یعنی دعوایی هم که کردم، ناراحتی که ایجاد کردم، اختلافی که ایجاد کردم ناحق، مثلا مدل پیامبر حق نبوده، ناحق بوده. این تا قیامت تولیدات سوء داره. وقتی که من استغفار میکنم، و تازه این حداقل چیزیه ها، یعنی خیلی تازه دارم ریز، یعنی دارم، یعنی میگم میرم، و یعنی که تمام رفتار ما، حتی صوت و لحن ما تو تمام کائنات تأثیر داره، تمام کائنات. خب تمام اینا رو خداوند چیکار میکنه؟ پاکش میکنه. میدونی چرا گفتم ما برای این اسم وقار نیستیم؟ چون نمیدونیم چه غلطی میکنیم تو برش وقار قائل باشیم. مثلا اینه، یه وقتایی ممکنه که ما بگیم خدا گناه پاک میکنه، اثرش هم پاک میکنه. میگه گناه چیه؟ میگه آقا گناه غیبته. میگه اثرش چیه؟ میگه سیاهی در دل. خدا غیبت را که پاک کرد، سیاهی دل من هم پاک کرد. اینجوری به ما گفتن دیگه. ما رو خیلی غلط آموزش دادن متاسفانه. فکر کرده بودن که این آموزش، نظام آموزشی زمان ما گمان کرده بود که دین و ایمان هورمونه، ایشالا ترشح میشه. بخاطر یادمون نداده بودن، فکر کردن اسما قرار یه روزی این اسما در وجود ما ترشح بشه، ما خودمون این اسما رو بشناسیم. نمیدونستن باید اینا رو به ما آموزش بدن، بخاطر بهمون آموزش ندادن و ما اینا رو نمیشه. ما فکر میکنیم خدا غفران میکنه، پاک میکنه، اثرشو پاک میکنه، یعنی دزدیه رو پاک میکنه، سیاهی قلبمون هم پاک میکنه. نه بابا، کاش یه سیاهی قلب یک عالم تأثیر تو نظام کائنات، از اون ور از این ورم برو تا قیامت برو جمع کن. من برام خیلی جالبه، من قبل از که با اسم غفران خدا آشنا شم همیشه برام سوال بودش که چرا تو روایات اینجوری اومده که مثلا قیامت 50,000 سال حساب کتابش طول میکشه که هر روزش 50,000 سال دنیاست. یعنی تو دنیا 50,000 سال چقدر؟ مثلا 50,000 سال دنیا یه روز اون 50,000 سال قیامته. این بابا دیگه تایی تاییش دیگه یکی خیلی تو دور زمونه ما عمر کنه دیگه، ما بگیم آ عمر خودشو کرده، چقدر مثلا عمر کرده، بریم این برون بر تلویزیون نشونش بدیم 100 ساله. آقا 100 سال مگه آدم چی کار میکنه که میخواد 50,000 سال که روزش 50,000 سال جواب بده، جواب خدا رو بده؟ مگه ما چی کار کردیم؟ مگه ما چقدر عمر داشتیم که وقت داشته باشه کار کنیم که 50,000 سال بخوام جواب بدیم؟ بعد که با نظام عمل آشنا شدم گفتم آها، انگار که هر کسی از لحظه‌ای که به دنیا میاد تا خود روز قیامت زنده است. عملاش که زنده است که خودمون میمیریم. ما 100 سال عملهایی داریم لحظه لحظه تولید میکنیم که تا قیامت اینا دارن عمل تولید میکنن. خب یه والا خوبه 50,000 سال خدا جمعش میکنه. اگر ما قرار بودیم همچی چیزی حساب کتاب کنیم که اصلا یه ابدیت همچه حساب کتاب طول میکشیم، پس قربونش برم خدای سریع الحساب خوب هر کسی 100 سال زندگی کنه، نه تو اصلا 50 سال هم هر کسی زندگی کنه تا قیامت داره و همینجوری این عملهای ما داره زاد و ولد میکنه. دو قلو میزاد، سه قلو میزاد، ده قلو میزاد، همین جوری داره میزاد میره جلو. خب معلومه باشیم دونه دونه اینا رو جواب بدیم. بعد اصلا اون فضعش فکر کنم اصلا مال همینه. یعنی آدم یه اونجا سر از قبل بلند میکنه میگه تش آقا. اصلا من فکر کنم بخاطر یه سری از آدما جدی نمیگیرن قیامت رو، میگن آقا تش دیگه، چهار تا دزدی و غیبت و دروغ و تهمت دیگه، بالاخره اینا رو میچو جمعش میکنیم میره دیگه. آدما فکر کنن واقعا تای تش چهار تا غیبت و دروغ و بیهجابی و بینمازیه. نمیده آقا بیهجابی شما تا قیامت تولید زنا کرده، بینمازی شما تا قیامت تولید به اصطلاح سوء کرده، جریانی از سوء ایجاد کرد، جریانی از نسل نمیدونم فحشا ایجاد کرد، جریانی از نسل بینماز ایجاد کرد، جریانی از نسل بلان. بعد از باید پای اونا رو همه اونا تونه تونه جواب بدی با من چی کار کردم؟ والا اینا من کاری نکردم. خب همینه دیگه، کار تو اینا زایده کار توه. بعد شما فکر کنید وقتی شما غفران میکنی، یعنی استغفار میکنی و غفران خدا رو میخواد، خدا غفران میکنه، ببخشید، فعل غفران خدا میجنبه، یعنی تو میگی خدا بجنبونش، توبه میکنی، استغفار میکنی، خدا میجنبونه، همه اینا رو پاک میکنه. یعنی میخوام بدونیم محدوده پاک کردنش خیلی زیاده. یه اثرشو پاک میکنه، یه سیاهی تو قلب نیست، واللهه والله اگه اثر گناهی سیاهی تو قلب بود خوب بود. یک تأثیری داره تو کل نظام کائنات، یک تأثیری داره تو کل آبا و اجداد ما تا حضرت آدم، از این ور کل اولاد ما تا ذریه، تا نسل کل ذریه ما تا قیامت. یعنی یه وقتی من فکر میکردم که مثلا تایش آقا من یه کاری بکنم رو بچه هم، حالا رو این نسل بچه خودم اثر میذاره، بعد فهمیدم نه بابا رو بچه های بچه همونم، بعدم نه بابا کل ذریه بودن. یه فهم میگردم که کارای ما اینوری میره، یعنی عمل ما اینوری میره، بعد فهمیدم نه بابا اونوری هم میره. یعنی شما یه حرکتی میکنی، این ضربه هاش ترکشاش میخوره به آبا و اجداد تا حضرت آدم، اونا هم نال و نفرینت میکنن. اوه 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 چقدر اوضاع خرابه، یه نال و نفرینی از اونوری ها داریم، یه نسل خرابی از این ور داریم تولید میکنیم. اینا رو پاک کردنش فقط کار خداست، کار هیچکی نیست، فقط کار خداست. و غفران خیلی جالبه، امام توی 40 حدیثش یه مطلبی میگه در مورد تعریف غفران رو که میخواد بکنه تو کتاب 40 حدیث،
میگه که خداوند به واسطه فعل غفران خدا که می جنبه، خدا همه کائنات رو و همه هستی رو مبتلای به نسیان می کنه. تعریفه یه بر خوبه، یه بر آدم خوشحال می کنه، یه بر یه سکته دیگه با آدم می ده، آدم می ده وای خدای من، نه تنها کار من این همه مثلا یعنی این همه زاد و ولد داره تو دنیا، بلکه همه عالم هم میدونن این گنده رو من زدم. یعنی شما فکر کن تا روز قیامت کی قرار بشه من فردا بمیرم، قراره مثلا 1,000,000 سال دیگه بشه قیامت، چه بدونم قیامت کی قرار بیا، قیامت زمین، قیامتی که اونجوری ما فکر میکنیم کی قرار بیا، یعنی قیامت که هست، این زمین یوم تبدل الارض غیر الارض بشه، کی قرار بشه، هر روزی که قرار بشه. بعد خب یه عالمه کارای زشته، آره از این عمل من زاییده شده، اما اینکه قراره همم بدونن اینو من زاییدم خیلی وحشتناکه، یعنی این بدتر شد اصلا، یعنی نه تنها من یک سلسله خباست و سوء ایجاد کردم در نظام عالم تا قیامت، تازه همه هستی هم میدونن این کارو من کردم، یعنی گاوه پیشونی سفیدم هستم، چون امام میگه خداوند همه عالم رو به نسیان وادار میکنه. خیلی تعریف امام قشنگی است کفران. بعد یه مطلب دیگه علامه جوادی هم خیلی خیلی جالب، من وقتی که این تعریف از امام شنیدم، چون میدونی من عاشق اسم غفران خدا، مخاطم خیلی روی این اسم خلاصه بال بال میزنم و این ورون بر دنبالشم، خیلی چیزای خوبی میبینم و خود این اسم خیلی خودم تمرکز دارم. وقتی که با این تعریف از امام مواجه شدم، خب چون هر بار که با یه تعریفی از غفران مواجه میشم یه تصویری برای خودم، مثلا میگم اولا فکر کردم مثلا یکی دو نسله، بعد متوجه شدم هیچ با بیشتر با تعریف غفران آشنا شدم، فهمیدم به کل تا قیامت ادامه داره، بعد فکر میکنم فقط اینوری میره، بعد یه سری روایات دیگه دیدم فهمیدم اونوری هم میره، یعنی فهمیدم که آب و اجدادمونم درگیر میکنه کارای ما، بعد فهمیدم نه پس دو طرفه میره، یعنی یه عمل از دو طرف پرتاب داره، از اینور میزاد میره بالا، از اینورم ترکشاش میخوره اینوریا. حالا چه خوب چه بدا، خوبش هم هست، یعنی خوبش هم تمام این سلسله آبای اینور رو بهره مند میکنه، فرزندان اینورم از اینور بهره مند میکنه. بعد با این تعریف امام مواجه شدم که گفته بودن به نسیان میندازه خداوند عالم رو، بعد برام سوال شد که خب خداوند مثلا عالم رو به نسیان میندازه، آیا خود اون طرفم فراموش میکنه یا خودش میدونه چه غلطی کرده، یعنی خودش غلطش رو میدونه تو نامه اعمالش دنبالش هم میگرده ولی میبینه نیست، ولی میبینه نیست، بعد ذوق میکنه که مثلا نیست، یعنی میخواستم بدونم که این مثلا این هست، یعنی این هستش که ما خودمون کردیم بعد دنبالش هم بگردیم، بعد تو نامه اعمالمون ببینیم نیست، بعد ذوق کنیم مثلا بدونیم خداوند چه عملهایی از ما رو مثلا به غفران فعل غفران خودش رو درش جاری کرده و بسته، اینا اون کارو بسته از رو ما، یعنی ماجراشو بسته و ما نجات پیدا کردیم. این واسه من سوال شده بود، اینم نمیدونم از کجا باید پیدا کنم. جالبه که میگم این سوالا خیلی خوبه، من دیگه بهش فکر می‌کردم، بعد یه وقتایی مثلا با خودم حرف می‌زدم میگفتم که بدونی بدتره، بعد یه وقتایی میگفتم که نه ندونی بهتره، بعد میگفتم خب آخه ندونم که پس چجوری سپاس خدا رو انجام بدم، خب اگه بدونم حداقل خدا رو شکر میکنم، به خواسته توی چیزی بودم یه حال سکنجبین ترش و شیرین داشتم پیش خودم، نمیدونستم چی به چیه. با یه جمله از علامه جوادی آملی مواجه شدم که خیلی خوب بود، یعنی ولی خیلی خوشم اومدم، نه ندونیم بهتره. علامه میگفتن که وقتی داشتن غفران خدا رو، علامه وقتی دارن غفران رو توضیح میدن، علامه جوادی آملی میفرماین که مثالشون اینه، میگن مثلا حور در بهشت نمیدونه جلوی امام حسین رو گرفته. حالا فهمیدم پس خودمونم یادمون میره، یعنی سوال من انقدر درگیر این سوال بودم خیلی خوشحال شدم جوابش رو اینجوری گرفتم. گفتن مثلا جناب حور در بهشت نمیدونه جلوی امامو گرفته، فکر میکنه مثل شأنش تو سپاه جزء اصحاب امام، مثل حبیبه، مثل علی اکبره، مثل حضرت عباسه، مثل همونه که از اول با امام بودن و شهید شدن، نمیدونه اون مثلا اون جلوی امامو گرفته، اون اونو تو کربلا، امامو تو کربلا گیر انداخته، اون
اصلا اول بار آب رو امام بسته، اینا رو نمیدونه، خدا از ذهنش برده. بعد میگن که خدا از ذهن اصحابم برده، یعنی هیچ کی تو بهشتم نمیدونه که هور اینجوریه، اونایی هم که تو بهش با هور رن فکر کنن هور نزد خودشونه. بعد میگفتن که به خاطر اینکه اگه هور میدونست، اگه هور تو بهشتم بدونه که مانع امام حسین بوده و اصحابم بدونن که دیگه اون بهش بهش نیست برای هور. راستم میگه چه خوشگل گفت، خورزه یادش میره. حالا الان سوال من اینجاست، اینو نمیدونم، اینم دعا کن انشالله خدا جوابشو برسونه، اگه که آیا خداوند از همه رو دچار نسیان میکنه، حتی خود آدم رو هم، یعنی حتی منم نمیدونم اصلا چه غلطی کردم، اصل غلطم هم خدا منو به فراموشی اصل غلطم میده، چه برسه به زاد و ولدش، همه رو عدم پاک میکنه، آیا از ذهن امام و پیامبرم پاک میکنه؟ الان اینو نمیدونم واقعا، ولی واقعا اینو با تمام وجودم میگم که اینو ولی دوست دارم پاک بشه، اینو از همه بیشتر دوست دارم، خودم حاضرم خودم بدونم، شرمندگیش مال خودم باشه، ولی از ذهن امام پاک بشه، امام ندونه من چیکار، یعنی اگه من یه غلطی کردم و توبه کردم از ذهن امام هم پاک بشه، چون امام میگن که امام خمینی در نمیدونم اعمال پاک میشه از همون رقیب و عتیب که این ور اونور آدم هستن میریسه، اونام نمیدونه، خیلی قشنگی های کل عالم خدا به نسیان و فراموشی میده نسبت به اون کاری که نسبت بهش توبه کردی. ولی نمیدونم مثلا امیدی هست از ذهن امامم پاک بشه، امام ندونه ما چه غلط هایی کردیم، یعنی غلط هایی که کردیم بابتش قصه خورده امام، بعد قصه امام، دعای امام باعث شده ما توبه کنیم، بعد ما توبه کردیم، بعد برگشتیم، دیگه اون غلطمون رو تکرار نکردیم، بعد خدا ما رو مورد غفران قرار داده، بعد بیاد از ذهن امامم پاک کنه، به نظرم خیلی جذاب میشه اگه ایشالا اینم بشه، چه میدونم، ولی توکل به خدا. با غفران حال کردیم؟ خیلی با اسم قشنگی، اصلا من میگم غفران نباشه اصلا چجوری آدم زندگی کنه، خیلی قشنگ. حالا واژه توب رو، وای 5:38 شد دیگه، ولی واقعا 8 دقیقه اضافه رفتم، ببخش، واقعا من در مورد غفران که صحبت میکنم انار از کف میدم، خیلی برای شما دقت میکنم، خام کریمی نیستن میگن به من تذکر میدادن، همیشه میگفتن که لطفا کل سوره رو یه جمع‌بندی کنید تمامش کنید، اگه بودن گفته بودن من یادم میومد که باید چیز کنم، جمع‌بندی کنم. خب نمیتونم کل سوره رو جمع‌بندی کنم چون نکته خیلی مهم میداره این آخرش و باید باشه برای هفته آینده، مطابق چه من هفته آینده نیستم، چون من میخوام خوش اخلاقم، خدمت خوام خوش اخلاقم عرض کردم، من سه شنبه ها ماه یک بار یک کلاسی دارم که اونو نتونستم جا به جاش کنم و گفتم من ماهی یک بار سه شنبه ها باید برم اون کلاسی که دارم، به خاطر این همین ساعتی کلاس شما هست، کلاسم هم حضوریه و میتونم براتون ساعتشو جا به جا کنم، ولی این ساعت نمیتونم چون این ساعت کلاس دارم، مثلا اگر برای شما امکان داشته باشه مثلا میتونم یک تا سه برگزار کنم ماهی یک بارا، نه همیشه، ماهی یک بار که باید کلاس سه شنبه همو برم کلاس شما رو مثلا یک تا سه بذارم، مثلا دو تا سه و نیم مثلا بذارم، یک و نیم تا نمیدونم حالا هر سایی، ولی تا قبل هسته یه جوری که من سه برم، چون من باید سه خونه برم بیرون که برم کلاسم، به کلاسم برسم. اینه که من هفته آینده کلاس دارم و نمیتونم در محضرتون باشم، ولی انشاءالله شما بزرگواری کنین تا جلسه بعدی کلاسمون که اگر سه‌شنبه آینده است در ساعت دیگه یا نه نشد هفته آیندهش، یکم سوره نصر رو اگه دوست داشتین نگاه تفسیری کنید، واژه‌هاشو نگاه کنید و با این اسمایی از خدا، ناصر، نصیر، فاتح، فتا، بعد قدوس، حمید، رب، اینا رو داشتیم یه، و غافر، حالا نرسیدیم به تواب، تواب خدا رو توضیح ندادن، به تواب نرسیدیم، ولی حالا اونایی که گفتیم هم اگه میشه شما نگاهی داشته باشید و باشون زندگی کنید و اگه دوست داشتیدم تو گروه دمانش صحبت کنید تا انشاءالله جلسه آینده من حلال کنید، من ساعت از دستم در خب برای سلامتی آقا و مولامون امام زمان یک صلواتی نرد بفرمان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
خب اگه امری فرمایشی ندارید من از محصد خوبا شما
عیدش بر شما مبارک بشه، انشاءالله که جمع نورانیتون مؤید باشه به نور حضرت صاحب الزمان و انشاءالله مورد دعای ویژه ایشون قرار بگیرید و به واسطه شما به من ناقابلم انشاءالله برسه.
انشاءالله اگر این نشست ما ارج و قربی پیش خدا داره، ثوابی داره، خلاصه قابل رؤیت، قابل مشاهده است از منظر ملکوت، انشاءالله ثوابش برسه به روح همه حقداران، برسه به روی همه پدران ما، مادران ما، تا حضرت آدم انشاءالله.